أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. اگر خدا بخواد امروز میخواییم بحث سوره حمد رو با هم آغاز کنیم که تلاوت این سوره در همه نمازها واجب است و هیچ نمازی نماز نیست مگر با خوانده شدن سوره حمد، و ترک قرائت سوره حمد نماز رو از حالت نماز به طور کلی خارج میکنه. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اگر بخوایم وارد فهم بهتر سوره حمد بشیم، به تعبیری یک تفسیری ولو مختصر از این سوره داشته باشیم، در مدخلش لازمه تأکید بکنم که اونچه که ما میگوییم بیشتر شرح الفاظ این سوره است. همه مفسرین هرچه گفتند بیشتر شرح لفظ گفتند. حقیقت تفسیر قرآن این شرح الفاظ نیست، راه یافتن به حقایقی است که مرتبه نازله اون حقایق شدن این الفاظ و عبارات. اشاره کردیم که حقیقت قرآن غیر از این الفاظ است. اون حقیقت که حقیقت لا تعینی است، غیر متعینی است، اون حقیقت که قرآن ازش به هو تعبیر کرده، انا انزلناه فی لیلت القدر یا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، اون حقیقتی که هیچ اسمی حتی نداره، او غیر از این الفاظ است. اون حقیقت در مراتب مختلف عوالم نزول پیدا کرد، رقیق شد، تعین یافت تا رسید به پایین ترین مرتبش که جامعه الفاظ بر تنش پوشانده شد و شد همین قرآن در قالب حروف و واژگان و جملات و عبارات. حقیقت درک قرآن راه یافتن به اون حقایقی است که مرتبه متنزلش این الفاظ و عباراتی است که در داخل کتاب قرآن کریم وجود داره. بنابراین برای راه یافتن به حقیقت قرآن اصلا لفظ و سخن به کار نمیاد. باید خود انسان مراتب کمال رو طی بکند، به هر مرتبه‌ای بلندتر از مرتبه قبل که نائل بشود با مرتبه بلندتری از حقیقت قرآن ملاقات میتونه بکنه و اون حقیقت رو میتواند تجربه کند، بچشد، لمس کند، مرتبط بشه باش. حقیقت درک قرآن اونه، نه اینکه ما بشینیم الفاظ رو حالا چه در قالب عبارات ساده یا در قالب اصطلاحات پیچیده فلسفی و حکمی و کلامی و یا عرفانی مثلا توضیح بدیم. لذا تو احادیث داریم، اشاره هم کردم قبلا خدمت عزیزان در آداب قرائت قرآن که جلساتی رو راجبش صحبت کردیم قبل از این، که در روز قیامت به مؤمن میگوین اقرا ورقا، آیات قرآن رو بخوان و بالا برو. بالا برو، درجات بهشت معادل آیات قرآنه و هر آیه قرآنی که فرد میخونه یک مرتبه از مراتب بهشتی رو بالا میره. پس باید بالا رفت با قرآن تا حقیقت قرآن رو یافت، باید ترقی کرد، ارتقا یافت وجودن، با این بحث‌های لفظی اون حقیقت به دست نمی آید. اون حقیقت نیازمند سلوک است، کما اینکه پیغمبر اکرم هم که به اون حقیقت راه یافت، نتیجه چه بود؟ نتیجه سفر معراج بود، نتیجه طی کردن عوالم وجود بود و رسیدن به مرتبه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که حالا ادامه این آیه توی دعای ندبه هم هست، دنبن و اقترابن من العلی الاعلا. پیامبر بالا رفت که با حقیقت قرآن توانست مرتبط بشود. هر کس دیگری هم بخواد به مراتبی از حقیقت قرآن راه پیدا بکند، باید خودش وجودن رشد کنه، تعالی پیدا کنه، بالا بره. و رسیدن به حقیقت تام قرآن کریم جز برای پیامبر اکرم اصالتاً و برای ائمه هدا و اهل بیت عصمت و طهارت طبعاً دسترسی پذیر نیست. اینکه همه ی حرف قرآن رو کسی دریافت کرده باشه، همه حقیقت قرآن رو به شرح پیدا کرده باشه، این فقط مال مخاطبان اصلی قرآن. لذا حدیث داریم انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآن رو میشناسد که مخاطب قرآن بوده. مخاطب قرآن که بوده؟ پیغمبر اکرم، خود پیغمبر. و حالا اهل بیت عصمت و طهارت هم به دلیل تبعیت تام از رسول الله، اون نور قرآن که به قلب رسول الله تابید، اون نور بدون ذره ای تنزل و رقیق شدن و پایین آمدن، با تمامیت خودش از آینه قلب پیغمبر اون نور منعکس شد به قلب ائمه اطهار و فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین. اونها که میفهمن همه قرآن یعنی چه، تمامیت قرآن یعنی چه. دیگران به او راه ندارن، دیگران تقلاهایی کردن، حالا با بهره‌گیری از روایات معصومین و تدبرات خودشون تلاش کردن که تا حدودی نزدیک بشن به اون معنا و مقصد اصلی قرآن، اما هیچ کسی به اون مرتبه تام این حقایق راه ندارد. این قله ایست که به تعبیر امیرالمؤمنین لا یرقا الی الطیر، این هیچ شاهباز تیز پروازی به این قله راه نداره. کسی به حقیقت قرآن به معنای تام کلمه واقف است که به حقیقت قرآن واصل شده باشد در همه مراتب وجودیش. بنابراین اگر بخوایم واقعا با قرآن ربط پیدا بکنیم، باید حرکت کنیم، باید رشد کنیم، نه اینکه کتاب بخوانیم فقط. البته نفی نمی‌کنم خوندن کتاب، جلسات درس تفسیر رو حضور پیدا کردن، همه اینا بسیار خوبه، اما گمان نکنیم که اونها میتواند جایگزینی برای رشد ما، ترقی ما، بالا رفتن ما از پلکان هستی و وجود باشد. نه، این هیچ جایگزینی براش نیست و باید تلاش کرد که این رشد رو پیدا کرد. و حداقلش اینه که در آغاز ارتباط با قرآن، همونطور که جلسات قبل هم اشاره کرده ایم، باید ادب بهره بردن از قرآن رو لااقل شناخت و مراعات کرد. چند جلسه راجع به ادب حضور در محضر قرآن و بهره بردن از قرآن کریم صحبت کردیم. حالا اشارتاً من خیلی مختصر عرض کنم که حضور قلب داشتن، وقتی که انسان در محضر قرآن حاضر شده، دلش جای دیگه نباشه، حواسش جای دیگه نباشه، با همه وجود، با همه توجه در محضر قرآن حاضر باشه و قرآن رو تلاوت کنه. دوم، در سخن خدا، در کلام الهی تدبر کند، بیندیشد، دنبال آیات فکرش حرکت بکند. تدبر به معنای دنبال کردن، در پی چیزی رفتن است. اندیشه او دنبال کنه اون سخنی رو که قرآن بیان فرموده. سومین ادب تفهم است، سعی کند که به اسرار آیات قرآن راه پیدا کنه، از اون اسرار به دقایق، از اون دقایق به کنوز حقایق قرآن دست پیدا کند و راه پیدا بکند، در این مسیر تلاش بکند که تعبیر به تفهم کردیم. و چهارم، اون چه که مانع فهم قرآن است، اون چیزی که حجاب است در وجود انسان و نمیگذارد انسان به فهم درست قرآن راه پیدا کند، سعی کنه خودش رو از اونها خلاص کنه و وجود خودش رو خالی کنه از اون حجاب‌ها، حجاب‌هایی که شیطان می‌سازد تا انسان را از قرآن محروم بکند. اشاره کرده ایم که این حجاب‌ها جلوه‌های مختلفی دارد، اشکال و اقسام متنوعی داره. یکیش مشغول بودن به همین مسائل مادی و طبیعی و حیوانی و جسمانی است، این که همه ی حواس آدم، همه ی دل آدم، همه ی همت آدم مصروف همین خورد و خوراک و نیازهای طبیعی و حیوانی باشه، این خودش یکی از چیزهایی است که او رو محروم میکند از راه پیدا کردن به فهم قرآن، این که انسان همه ی همش در دنیا مصروف باشه و اشتغالاتش به دنیا منحصر باشد، این حجاب بزرگی است برای راه یافتن به قرآن. گروه دیگری باز مانده اند از فهم حقایق قرآن به خاطر اینکه درگیر الفاظ شدن، خیلی حساسیت به خرج دادن راجع به قواعد تجویدی و مراعات مخارج حروف و نمیدونم مد و امثال حرفا توی ادغام و امثال اینها که تجویدیون بهتر بلدن، و برخوردهای وسواس‌آمیز در ادای الفاظ که حالا مثلا این که خوندم حالا شد یا نشد، نه نشد یه بار دیگه تکرار کنم، دو باره تکرار کنم، سه باره تکرار کنم، اینجور تعاملات توأم با وسواس با الفاظ قرآن، اینها رو از حقایق و معانی باز داشته. باید این دام شیطانی رو هم انسان بتونه ازش نجات پیدا کنه. یا خود دنیا دوستی و دنیا پرستی که قساوت قلب میاره و قساوت قلب مانع بهره بردن از قرآن کریمه، چون راه ارتباط با قرآن قلب انسانه. انسان با قلب میتواند با قرآن مرتبط بشود. قلب فرودگاه قرآن است. نزله علی قلبک، و اگر کسی هم بخواد با قرآن مرتبط بشود باید از راه قلب مرتبط بشه. قلبی که قسی شد، قساوت پیدا کرد، خب چنین قلبی بهره نمیتواند ببرد. و اونچه که عامل قساوت قلب دنیا پرستی و دنیا طلبی و دنیا دوستی است. به هر حال اینکه انسان بتونه از این حجاب‌هایی که مانع از فهم است خودش رو نجات بده و وجود خودش رو خالی بکند، این هم چهارمین نکته است که در ادب بهره بردن از قرآن گفتیم باید مراعات بشه. پنجم، وقتی داره آیات قرآن رو میخواند در همه آیات خودش رو مخاطب بداند، ولو اینکه آیات راجع به اقوام دیگری سخن گفته، اما خودش رو بذاره جای اون قوم و اون آیه رو خطاب به خودش بگیره. اگر قرآن داره یک گروه منحرفی رو نکوهش میکند، خودش رو بذاره جای اون گروه منحرف و اون نکوهش رو خطاب به خودش بداند و جستجو کند ببیند آیا اون زمائم و اون انحرافاتی که در اون قوم بود که اونها رو مشمول چنین خطاب عتاب‌آمیزی کرد، آیا در منم وجود داره؟ خودش رو مخاطب بدانه. در همه آیات فرق نمی کنه، اگر امریست، اگر نهیست، اگر توبیخیست، اگر تشویقیست، در همه آیات خودش رو مخاطب قرار بده، خودش رو بذاره جای اون کسانی که اون آیه داره با اونها سخن میگه و اینجوری بهره ببرد از قرآن. ششمین نکته تأثر هست، یعنی ارتباط احساسی و عاطفی هم با قرآن برقرار کردن، متأثر شدن. اون جایی که قرآن یک امر مخوفی رو بیان می کند، انسان حالت خوف و خشیت بهش دست بدهد. اون جایی که یک امر بهجت آفرین و شادی بخشی رو بیان می کند، حالت سرور و ابتهاج در انسان ایجاد بشه. اون جایی که مطلبی رو میگوید حزن‌انگیز، انسان به گریه بیفته و چشمانش غرق دریای اشک بشود. اینها نوعی تأثر پذیری از حقایق و آموزه ها و سخنان قرآن کریمه. هفتمین نکته از آداب بهره بردن از قرآن ترقی است. وقتی که فرد قرآن میخواند لااقل اولش این احساس رو داشته باشه در پله نخست، که در محضر خدا حاضر شده و او داره پیش خدا قرآن رو میخواند، خواننده خودشه ولی در حضور خدای متعال برای خدا داره قرآن رو میخواند. این پله اول تازه که این احساس حضور در محضر حق باشه. پله دوم عکس اینه که بالاتره، احساس کند در محضر خداست و خدا داره با او سخن میگوید، چون قرآن کلام الله هست، سخن خدای متعال است. خدا رو متکلم ببیند، به خودش رو مخاطب و اینجوری گوش کنه. وقتی داره قرآن میخونه خدا رو گوینده ببیند و خودش رو شنونده و مخاطب. و پله سوم دیگه اون پله اوج است که اگر کسی به اونجا برسه باید بهش تبریک و اون این است که خدا رو در کلام خدا ملاقات کنه، چون تجلیگاه خداست قرآن کریم. و کسی اگر از حجاب ها نجات پیدا کنه، خود خدا رو در کلام خدا میبیند. لقد تجلی الله فی کلامه، خدای متعال در کلام خودش تجلی کرده. ولیکن مردم و خلایق غالبا نمیبینند خدا رو. کسی برسد به پله سوم و خدا رو در کلام خدا ملاقات میکند، چون صاحب کلام همراه کلامش هست. و هشتمین ادب این است که از حول و قوه خودش تبری بجوید. به هر مرتبه ای رسید، به هر درجه ای رسید، نکند به خودش نسبت بدهد، نگه نتیجه تلاش و کوشش و اهتمام و مجاهدات خودم بود. به خودش نسبت ندهد، حول و قوه‌ای برای خودش قائل نباشد. اگر به چیزی رسید، به حقیقتی راه یافت، بداند که خدا رو راه برده و به اون نقطه رسانده، خودش هیچ کاره بوده. اگر توانی داره، اگر اندیشه‌ای داره، همه اینا عطای خداست. اگر قدرتی داره، اگر همتی داره، همه اینها عنایات حقه. او از خودش هیچ نداره. گفت من ز خود تار و پودی ندارم، من ز خود هست و بودی ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من گدا، من گدا، من گدایم، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خودش رو دست خالی صرف بداند، عدم محض بداند، فانی مطلق بداند. اگر اینجوری دونست دیگه به خودش نسبت نمیده که من کردم، نتیجه تلاش های من بود، نتیجه زحمات من بود. که اگر خدای ناکرده حول و قوه‌ای برای خودش بداند، در پی او اگر به جایی هم رسید، نتیجه او میشه عجب، میشه خودپسندی، خود بزرگ بینی، تفاخر به دیگران، که از مهلکترین چیزهاست عجب. در مسیر تعالی، در مسیر رشد معنوی، در مدارج ایمانی، یکی از مهلکترین سموم عجبه، عجب خودپسندی است که انسان خودش رو خیلی بزرگ بشمارد و به خدا بدهکار نبیند و خلق رو، همه خلق رو از خودش پایین‌تر و تهی‌دست ببیند و خودش رو دارا ببیند، غنی ببیند. پناه می‌بریم به خدا که انسان مبتلای به این سم مهلک نشود که هیچ از ایمان او بر جای نخواهد گذاشت. علی حال، حالا این ادب هشتم هم که تبری بود، تبری از حول و قوه خود، اینا آداب بهره‌مندی از قرآن کریم است که گفتیم اگر کسی بخواد شروع کنه به بهره بردن از قرآن، این هشتا ادب لازمه حرکت در مسیر بهره بردن از قرآن است. به دو نکته هم اشاره کردیم. یکی استعاذه بود که گفتیم لازمه ورود به حریم قرآن کریم استعاذه است، پناه بردن است شیطان به خدای متعاله بنا به امر خود قرآن کریم. و خب گفتیم که استعاذه هم یک حرکت وجودی است، نه یک لفظی که بر زبان جاری بشود. انسان بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بعد شروع کنه با تلاوت آیات قرآن، حقیقت استعاذه چیز دیگری است. و بسیاری از استعاذه های ما استعاذه نیست، بلکه شاید در بعضی از موارد چنان شیطان مسلط شده است که اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو خود شیطان به زبان ما جاری میکنه، پناه میبریم به خدا. و حقیقت اون جمله‌ای که شیطان جاری میکنه، ولو صورت ظاهرش میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما حقیقتش چیه؟ اعوذ بالشیطان من الله، پناه بردن به خود شیطانه. گفتا زهر بد زبانت کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، بلکه آن نزد صاحب عرفان نیست الا اعوذ بالشیطان. گاه گویی اعوذ و گه لا حول، لیک فعلت همه مکذب قول. عملی که انجام میدی که این پناه بردن به شیطانه، نه پناه بردن به خدا. بر زبانت اعوذ میرانی، یار شیطانی و نمیدانی. طرف حالی که دزد بیگانه، شده همراه صاحب خانه. میزند همچه او سلا و سفیر، در به در کو به کو که دزد بگیر. این دزده همراه صابخونه را افتاده، همون که صابخونه میگه آی دزد آی دزد دزد رو بگیر، این دزدم همراه صابخونه را افتاده، اونم داره میگه آی دزد آی دزد دزد بگیر. یه همچی ترفندی زده شیطان. به هر حال این که استعاذه استعاذه باشد به معنای واقع، و اینکه تسمیه هم تسمیه باشد، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن ما هم حقیقت بسم الله باشد، استعانت به خدا باشد، استعانت از الله رحمان رحیم باشد، استعانت از مالک یوم الدین باشد، استعانت از رب العالمین باشد، داغ و نشان بندگی حق باشد اون تسمیه ما که بر پیشانی می کوبیم و می نهیم. صفت عبودیت رو در وجود ما حاکم بکند تسمیه ما. اینها در واقع لازمه ورود به بهره بردن از قرآن است. حالا با این مقدمه فرد میخواد شروع کنه به خوندن سوره حمد. حالا یه مقدار وارد بحث سوره حمد بشیم، و من اگر خدا توفیق بده تصمیم دارم چند بار سوره حمد رو با هم بخوانیم، به این معنا که یه بار حالا با یک توضیح مختصرتری، بار دوم یه مقدار شرح بیشتری، بار سوم یه مقدار مفصلتر، تا ببینیم تا کجا میتونیم جلو بریم و جلسه حوصله و آمادگی شنیدن رو داره. از یه جایی هم که احساس کردیم دیگه بحثا خیلی سنگین شد، که از اونجا منصرف میشیم و عبور میکنیم از سوره حمد. حالا نمیدونم چقدر زمان ببره و چند جلسه رو در سوره هم توقف داشته باشیم.